خارج اصول فقه، جلسه هفتم، دوشنبه 18/7/1401.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. دو تا نکته هست که مربوط به گذشتمونه عرض کنم و وارد بحث جدید بشید. یک مطلب، دیروز من وقتی که به مناسبت نظر جناب نائینی رو اشاره کردم که ایشون واضع رو خداوند میدونه، بعد گفتم ببینید آیا این از اختصاصات ایشون هست یا قبل از ایشون هم افرادی گفتند. یه مسامحه هست، بعد بعضی از فضلا مراجعه کردن که خب اشاعره قائلن. بله، ما هم خودمون در دور سابق مفصل تحت عنوان من الواضع بحث کردیم. البته این دورم چون حرف جدید داریم یه اشاره فقط میکنیم، به دلیل اینکه حالا واضح هر کس باشه ثمره فقهی اصولی نداره که بخوایم معطل بشیم، اما در حدی که بالاخره روایت داریم، آیه داریم، در خدمت آیه و روایت باشیم یه اشاره میکنیم، جمع بین حقین میکنیم. ولذا ما مفصل قبلا بحث کردیم. منظور ما دیروز، البته منم مسامحه کردم، این بود که به این شکلی که آقای نائینی مطرح میکنه، میدونید ممکنه کسی بگه واضح خداونده، اما نگر بین ذاتی و جر، این بود دیگه، یا اصلا خداوند یه مناسبتی رو مراعات کرده بگه نه، ما هم که ترجیح بلا مرجع رو دیگه، این از آثارشه دیگه، خداوند لفظی رو جعل کرده برای معنایی فهمونده و جعلنا من الماء کل شیء حی، یا اونجا که فرمود ما اسم یحیی رو ما میذاریم و قبل از کسی یا ما نگذاشتیم، لم نجعل له من قبلو سمی، یا در قرآن هست. در هر صورت اینو اصلاح میکنم چون صدام ضعف میشه، خیلی ها گوش میکنن، منظور به این شکل، وگرنه درسته خواستیدن یه وقت مراجعه کنید معمولا اول کتب لغت، مثل حالا یه سری کتب لغت هست خیلی مختصره، نه، کتب لغتی که نسبتاً مفصله اوائلش معمولا یه بحثایی که ما امروزه میگیم فلسفه لغت، مثل تاج العروس زبیدی، اونجا در مقدمه لغت بحثو میارن، البته نه تحت عنوان من الواضع، تحت عنوان دیگری که حالا عرض میکنم. پس بنابراین من عرض دیروزم رو اصلاح کنم، گرچه ما گفتیم تحقیق بشه به این شکلی که آقای نائینی مطرح میکنن، و الا مثلا شهید ثانی در تمهید القواعد از کتابهای خوبه، کسانی که علاقمندن به تراث، تمهید القواعد شهید ثانی خب قرنها قبل از آقای نائینی اشاره کرده، مطمئن نه به شکل آقای نائینی. مرحوم رشدی، میرزا حبیب الله رشدی که معاصر آقای نائینیه ولی اقدم بر نائینیه، اقدم بر جناب میرزاست، حتی میشه گفت مثلا رابطه از نظر سنی استادی شاگردی دارن. حالا نمیدونم آقای نائینی خدمت میرزا حبیب الله چیز رو استفاده کرده یا نه، که عرض کردم روز جمعه ما توفیقی بود خدمت حضرت الله سیستانی، ایشون به نظرم فرمود که نائینی از میرزا حبیب الله استفاده کرده، یعنی حالت شاگردی و استادی داشتن اینها. در هر صورت به این شکل که آقای نائینی مطرح میکنه بعید میدونم، یعنی ایشون مؤسسه، اما اینکه واضح غیر بشر باشد سابقه صدها ساله داره که چند تا آدرس ها رو همین الان بهتون گفتم. این یه مطلب. مطلب دیگه، دیروزی که از آقایون سوالی داشتن من پاسخی دادم، دیشب به ذهنم رسید که این دوتا رو من توضیح بدم، جز درسمون نیست، جز برگم نیست، ولی نکات گاهی از خود درس شاید الزام می نماد. ببینید، بعیدم می دونم من ورود کنم مخصوصا به دومیش. یه بحثی هست در مجاز که استعمال لفظ در مناسب موضوع آن لفظ، مجاز اینه دیگه، بله، مجاز چی معنا میکنید؟ استعمال لفظ نه در موضوع آن لفظ، در مناسب با موضوع آن لفظ، مثل استعمال لفظ اسد در رجل شجاع که مناسب با معنای اسده، درست؟ یه بحثی قشنگ خواستید کار بکنید بکنید، بعید میدونم من وارد بشم، عرض کردم باید رعایت همه جهات بکنیم. اینه که آیا مجاز به اجازه واضحه؟ ما اجازه میخواییم در استعمال مجاز، یا همین که طبع انسان خوشش بیاد اشکال نداره، ولو شما اولین کسی باشید که دارید استعمال میکنید؟ خوش میکنید؟ ما تو واژه هایی که تو خود جمهوری اسلامی داریم، مثل که میگیم مردم در صحنه، خب این صحنه که اینجا معنای حقیقیش نیست که، مردم در صحنه مجازه، اما از واژه کسی اجازه گرفت استعمال کرد یا مناسبت بود؟ صحن، صحنه، حیات، وقتی مردم میان کف خیابون، میان تو جامعه، میگی مردم در صحنن. یه بحثی است و چون نظرم روشنه عرض کردم ما وارد نمیشه، این مخصوص معنای مجازیه. هل صحت و استعمال لفظ در معنای مجازی، به عبارت دیگه در ما یناسب الموضوع له، به اجازه واضعه یا واضعانه یا به طبعه؟ خیال شما راحت کنم، ما نظرمونه که به طبعه، ولی اگر یک کسی مثلا یه لفظی رو به کار ببره که تا امروز کسی اونجا به کار نبرد، ولی قشنگه، ولی قشنگه، مناسبه، میگیم آفرین. اگر خواستیدم یه وقت مطالعه کنید توی که از این تعطیلی ها کفایه رو ببینید، تو همین بحث خودمون، چون عرض کردم من وارد نمیشم، ببینید. این یه بحث، استعمال لفظ در معنای مجازی فقط مطبوع باشه کافیه یا با اجازه واضح است و واضحان، که عرض کردم ولو اختلافیه، ولی جوابش همینه که به طبعه، طبع انسان بپسنده خوبه. یه بحث دیگه هست، یه بحث دیگه هست که گاهی با این قاطی میشه و نباید بشه، قدیمی اصطلاح میگن آیا لغت توقیفیه یا اصطلاحیه؟ لغت توقیفیه یا اصطلاحیه همین بحث ماست، بحث وضعه. یعنی آیا وضع الفاظ برای معانی توقیفیه؟ جالبم هست بعضی گفتن توقیفیه و صاحب توقیف هم مشخص کردن خداوند، گفتن اجازه خدا رو میخواد، واضح هم خداونده. اینا رو میگن توقیفیون. یه وقتی یه جا نشسته یه کسی گفت یه معما توقیفیون کیا هستن، میتونه بگید کسانی که این حرفو میزنن، یا نه اصطلاحیه. امروزه نمیگن اصطلاحی، امروزه میگن به وضع واضح، منظورم غیر خداست. یه عده قائلن به توقیفی بودن، یه عده قائلن اصطلاحیه. خب اینا میدونید الفاظ هی میاد جلوتر دقیقتر میشه. امروزه کلمه اصطلاح رو به کار نمی بردن، ولی خب 800 سال پیش به کار بردن، 700 سال پیش به کار بردن. آدرس دادم مثلا مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد صفحه 10 از اون تمهیدهایی که من دارم اونجا بحث میکنه، مرحوم رشدی بحث میکنه، در مقدمه تاج العروس، البته مقدمه نمیدونم از زبیدیه، از فیروزآبادیه یا اصلا از محققینه، چون تاج العروس که من دارم چند تا چیز داره، محقق داره غیر از مؤلف ها دیگه، نگاه نکردم. تو مقدمه تاج العروس همون جلد اول صفحه 12، از 12 شروع میشه اگر اشتباه نکنم، بله از صفحه 12 شروع میشه، اونم یه بحثی است. پس ببینید فضلا، دو تا بحث ما آشنا شدیم که من جز من الواضح که به خاطر اونم روایات و آیات وارد میشم، اما بحث این که مجاز به اجازه واضحه، خود مجاز یا به طبعه، یه بحثه که در معنای مجازی به کار میاد، دیروز ما تاکید داشتیم. یه بحثم اینه که لغت همون معنای حقیقی ها، همون معنای حقیقی، توقیفیه یا اصطلاحیه، که اینم وارد نمیشیم. فقط اون بخش واضحیه اینو وارد میشیم. و ضمناً همینجا بگم، ما ممکنه قائل بشیم واضح خداوند اما توقیفی نیست، ممکنه قائل بشیم اصطلاحی است اما توقیفیه، یعنی باید واضح اجازه بده، نه دیگه حق استعمال نداریم، که حالا بسای دیگه ایست که باید رسیدگی بشه. خب این دو تا نکته بود مربوط به درس گذشته. و اما بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان، روز اولی که درس رو شروع کردیم، امروز جلسه هفتمیم دیگه، جلسه اول گفتیم اولین مسئله امسالمون فلوزع. دوست دارم ورود به بحث جدید رو با آگاهی کامل داشته باشید. گفتم فلوزع، ما تا در وزع مباحثی رو داریم، شمارم که میزنیم دیده باشید کمک میکنه به فهم مطلب تو برگه ها. اولین بحثمون فی تعریف الوضع بود، یادتونه همون روز اول. یه دونه تعریف من بیشتر نیاوردم از کفایه، اختصاص لفظه یا اختصاص لللفظ بالمعنا، که بعد گفت تارتن به واضح، به وضع واضح و تارتن به کثرت استعمال. یا تو میاد اولین بحثمون فی تعریف الوضع، زودی هم پریدیم ازش، یعنی 3-4 خط بحث کردیم رفتیم سراغ بحث دوم که تا امروز معطلمون کرد. بحث دوم این بود که دلالت لفظ بر معنا چجوریه، یا بگید رابطه شون چجوریه. اینجا بود که دیگه نظر سیمری و سکاکی، حال سکاکی نظر خودش نبود، توضیح میداد، نظر آقای نائینی و 3 نظر گفتیم، خودمونم هیچی نگفتیم. اگه دقت کردید من گفتم صبر کنید، ما خودمون در مرحله یه جای مناسبی انشاءالله وای میسیم. البته این وسط ترجیح بلا مرجح و اینا باز شد که تمام شد. درست. اما بحث سوم، بحث سوم اگه برگه رو داشته باشید، نداریدم نگاه به من بکنید، فی حقیقت الوز و ماهیته. الوز و ماهو اینجوری می وز چیه؟ حقیقت وز، ماهیت وز. آقایان اینجا بلا فاصله سوال پیش میاد که این فرقش با قبلی ها چیه؟ نمیدونم آینده این برگه ما رو بخونن صوت و گوش نکنن چه قضاوتی میکنن. حالا دیگه با خودشون. ببینید در بحث اول ما فقط میخواستیم وضع رو تعریف کنیم، اینکه حقیقت وضع چیه. معمولا حقیقت رو میگن ماهیت، ماهیتش چیه؟ از اعراض، از جواهر، از هیچ کدوم اینا نیست، ربطی به اینا نداشت. مثلی که بگن آقا یک مثلا نهادی رو تعریف کن، اما یه دفعه میگن ماهیت این نهاد چیه، که اون وقت دیگه بحثای مفصلی که میره رو جنسش و فصلش، و اگر جنس و فصل هم نداره بالاخره یک چیزی داره، یک ماهیت مشترک، ماهیت خاصی داره. عجله نکنید، من وقتی ادامه بدم متوجه میشید که فرق این مسئله الانی که میخوام وارد بشیم با مسئله اول چیه، فرقش با مسئله دوم چیه. خیلی دیگه فرق داره. ببینید در مسئله دوم میگفتیم لفظ رابطش با معنا چیه. خیلی ها میگفتن اصلا رابطش به ذاته یا شبه ذات. چی بود میگو به ذاته یا شبه ذات؟ همون نظر اول، نظر سیمری، و اون نظر دوم که میگفت به اقتضا. بعضی هم میگفتن نه به وضعه، یعنی در اونجا نظری داشتیم که میگو اصلا به وضع نیست، نظر سیمری، و ما احتیاج به وضع نداریم، وضع بیمعناست. در حالی که در بحث جدید که الان وارد میشیم فقط ناظر به قول کسانی هستیم که میگن لفظ برای معنا وضع شده. منتها بحث در اینه که این وضع شده یعنی که واضع چه کار کرده، حقیقت اینو برای ما بگید. ولی زاد دنبال تعریف هم نیستیم ما، توجه میکنید که وضع رو تعریف کنیم، بریم لغت هم نگاه کنیم وضع رو تعریف کنیم. میخوایم بگیم که واضع چه کار کرده. لذا در بحث حاضر، در بحث راهن به تعبیر نوشتمون، ما دنبال حقیقت وضع هستیم و فرض کردیم که رابطه لفظ با معنا به وضعه. حالا سوال اینه که این وضع چیه؟ بازم فضلا اگر قدری تصور سخته نگران نباشید، ادامه که بدیم کاملا تفاوت معلوم میشه. فقط اول بحث حواستون باشه که این بحث بحث سومه، نه تعریف الوضع میخوایم بکنیم لغتن و عرفن و اینها یه چیز ساده، نه میخوایم رابطه یه لفظ و معنا رو بگیم، میخوایم کار واضح رو تفسیر کنیم. مگه آقای نائین نمیگه واضح خداونده؟ مگه دیگران نمیگن واضح بشره؟ میخوایم ببینیم این حقیقت این کار چیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فی ذالک آقایان آراءٌ، یا دلتون میخواد بگید و وجوهٌ. قبلا هم گفتم چرا میگیم آراء، چرا میگیم وجوه. چون ممکنه مثلا خود ما یه چیزی رو قائل بشه که تا امروز قائل نداره، مثلا یا یه وجه وجیهیه، نمیشه گفت رأی، ولی میشه گفت وجه. اما دوست دارم یه لحظه برگه رو نگاه کنید، چون یه نکته ای داره میخوام اونو رو خود برگه بگم. کیفکان، خط چهارم پنجم باید باشه، صفحه 107. فی ذلک آراء و وجوه حسب النظرة الاولى. این برای چی میاریم؟ معمولا نمیارن اینو، میگن در مسئله سه نظره چهار نظره. ببینید این دوستم ندارم ذهنتونو، میخوام ذهن دست نخوره، این یه پیامی توشه، اگر الان رسیدید که چی توشه بگید من تموم شدم، و الا بذارم که خیس بخوره. بله بله. ببینید شاید حالا دوستم داشتم همین امروز دیگه فکرونو از این خلاص کنم. اصلا ممکنه ما اول میگیم آرا و وجوه، ولی آخر کار بعد از ده ها ساعت فکر و تأمل و مراجعه به کلمات بفهمیم که نزاع غیر واقعیه. البته من ندیدم در دور قبل که کسی گفته باشه، ولی خود ما با مقایسه‌ای که کردیم رسیدیم اصلا یه نظره، ولی خب شماره خورده، با هم دعوا کردن، گفته بود، اینه از عجایبه. لذا این قید من آوردم که اگر آخر کار گفتیم در مسئله نزاع واقعی وجود نداره، این کلاممون نشکنه، اون عند تحقیقه. ولی خب حالا ذهنیت پیدا نکنید، شما فرض کنید مثل آقای سطر، آقای خویی، آقای اصفهانی، آقای نائینی، اینا همشون میگن آرایی هست. عجیب هم اینه، قاطبتا میگن آرایی هست. حالا عرض میکنیم تا بعد. نظر اول دوست دارم هم مطلب دستتون بیاد، دستمون بیاد، هم یه مقدار سریع رد بشیم، برسیم به بحثایی که بیشتر مساس اصولی داره، لسیختره به بحثای اصولی. اینا البته بحثای، عرض کردم بعضیاش فلسفه، روز اول گفتم بعضیاش فلسفه لغت، برخی هاش خود لغت، برخی هاش نه، یه بحث علمیه، مثل همین ترجیح یه بحث فلسفیه که مثل ترجیح بلا مرجع، این مقدار جمع باید بکنیم. ولی من بگم بهتون تو دور اول آنقدر اینجور جاها ورود و خروج ما داشتیم که الان همه رو دارم حذف میکنم، ولی خب فکر میکنم با تکمیل مطالعات شما به یه جای خوبی برسیم. ببینید آقایون، اولین نظر راجع به حقیقت ورس نظر محقق اصفهانیه. میدونید اصفهانی نهایت و درایه، ایشون میفرماید که وضع نه از مقوله جوهره نه از مقولات عرضه. اگر فلسفه آشنا باشید، در فلسفه مقولات رو، یا میخواد بگید هستها رو، عالم رو، عالم تکوین رو تقسیم میکنن به جوهر و بگید آقا عرض، میگن 5 تا جوهر داریم، 9 تا عرض. اینا خوانده باشید آشنایید. اگر یک پدیده ای در تحققش موضوع بخواد، یعنی باید در یک جایی باشه، فی موضوعن باشه، میشه عرض. مثل سفیدی این برگه، سفیدی رنگ، رنگ عرضه دیگه. اگر یه پدیده در تحققش محل و موضوع نخواد، مثل عقل و نفس و حیولا و صورت، بهش میگن جوهر. آقای اصفهانی فرموده حقیقت وز نه جوهر است نه عرض. میگیم پس چیه؟ میخواید بگید که امر واقعی نیست؟ میگه نه نه، نمیگم امر واقعی نیست، اما هر امر واقعی لازم است که بره تحت مقوله جوهر یا عرض، یک اعتباره، یه ربطه که ملازم ایجاد میکنه بین لفظ و بفرمایید معنا. فعل، ولی نه از مقولات نهگانه عرض یا جوهر. من یه مثال براتون بزنم تو اعلام شخصیه. کسی که صاحب بچه میشه، بچه متولد میشه میاد بیرون، پدر یا مادر، بعضن هم مادر خانم مادر شوهر، بستگی داره که کی سرور سالار خونه باشه، اسم محمود رو میذاره روی این بچه. اینجا چیه؟ وضع دیگه. وضع کرد واضع اسم محمود را برای این بچه، برای این بچه. اینجا ببینید این پدر، حالا پدر فرض میکنید، ارتباط برقرار کرد بین محمود و این معنا. البته تو پرانتز بگم معنا هم خود این بچه خارجی نیستا، جالب اینه. لذا ممکنه یک کسی اسم محمود رو بذاره قبل از تولد بچه. تولد که چه عرض کنم، قبل از این که اصلا نطفه منعقد بشه، آدم بیکار که شب دراز قلندر بیکار، شبا با خانمش میشینه میگه بچه‌ای که انشاءالله 4 سال دیگه میخواد بیاد اسمشو چی بذاریم؟ پسر باشه میذاریم محمود، دختر باشه میذاریم فاطمه. هنوزم هیچی نیست. اینا دقت کنید، معنا این وجوده نیستا. اگر این وجوده معنا باشه قبل از تولد نمیشه نامگذاری کرد. نگید خود نمیشدم، نخیر میشه، همین الان گفتم دیگه. یا بعد از مرگ بچه، الان شما نمیگید شیخ انصاری، خب شیخ انصاری کو؟ 1286 فوت کرده شه، کو؟ نیست، ولی لفظ معنا داره. نگید خب برای روحش گذاشتن، این حرفا نباید گوش کن. روحش چیه؟ برای خودش گذاشتن. دقیقا جالب اینه که همون جور که وقتی داشت تو کوچه‌های نجف راه میرفت و دسفول میگفتن شیخ انصاری، با همون هیکل و با همون، الان هم میگیم شیخ انصاری. از چیزی که شیرینه دوستان، حالا ممکنه ثمره فقهی نداره ها، ندارم، اما این که معنا چیه؟ نمیتونم بگیم معنا همون وجود ذهنیه، اینم غلطه. قید ذهنی یعنی چه؟ چون اگه قید ذهنی باشه نمیشه بر اطلاق خارجی بگیم هازا شیخون انصاری یون خودشه هست دیگه، هست. و حالا بگذرم، این یه پرانتزی بود ذهنتون رو یه کمی درگیر کنه که معنا چیه. چون خیلی وقتا این دقت‌ها رو به شما ندیم، مثلا طرف میگه معنا وجود لفظ داریم و معنا، معنا اون وجود خارجی همتون میگه، در حالی که معنا وجود خارجی نیست، وجود ذهنی هم نیست به قید ذهنی، یه چیزیه، یه رابطه بین این، من اینجور میکنم که از خارج و ذهن اینا خلاصش کنم با لفظ. ببینید آقایون، آقای اصفهانی ها میفرماید که شما اینجا دارید یه اعتبار، اعتبار واقعی ها، جالب اینه، خود اعتبار بفرمایید معتبر امر واقعی نیست، ولی اعتبار واقعیه. ولی میگه، بازم بهتون میگم، نگید از مقولاته، چون اگر از مقولات باشه به اعتبارات و انظار نباید فرق کنه، در حالی که در الفاظ به اعتبارات متفاوت میشه. در فارسی میگن آب، در عربی میگن ماء، در انگلیسی، در ترکی، در لوری، هر زبانی یه چیزی میگن، بله، به اعتبارات فرق میکنه. حتی ممکنه لفظ معناش در یه زمانی با یه زمان دیگه عوض بشه. در حالی که مقولات که اینطور نیست. مقولات مثلا رنگ به اعتبارات عوض نمیشه. من هی این کاغذ رو فرض کنم سیاه، فرض کنم سفید، فرض کنم زرد، رنگ عوض میشه. لذا جناب اصفهانی آقایان اولا مشخص میکنه چیه وس، میگه یه اعتباره، ایجاد الغه است، از مقولات نیست. آخرین جمله از ایشون بگم، میگه تعهدم نیست. اینو آقایون طلبتون باشه تا دو سه روز دیگه، که بعضیا میگن وز حقیقتش تعهده. مرحوم محقق ملا علی نهاوندی به ایشون نسبت دادن، صاحب تشریح الاصول اگر اشتباه نکنم، ایشون تو اون کتابش، حالا بعد آدرس اینا دقیق تر میارم رو کتاب، الان تأمل دارم که این هست یا چیز دیگه است، بعد عرض میکنم. خلاصه ایشون میگه تعهده. ایشون میگه تعهد چیه؟ کی به کی تعهد داده؟ آخه تعهد یه متعهد میخواد، یک متعهدون لح میخواد دیگه. اینا بذارید کنار، ما دوستان با اینا کار داریم. بله، آقای خویی، آقای عاشق عبدالکریم حائری، آقای ابوالمجد اصفهانی، صبر کنید، اینا همشون تعهدی هن. منطقه بعدن ما خواهیم گفت که اصلا کسی هست که تعهدی نباشد؟ جالب اینه، ما بعد به این میرسیم. و من نمیخواستم الان بگم، اگر نزارو بقیه رو شما بگید، اگر نزارو غیر واقعی دونستیم، اینا همشون با هم رفیقن، منطقه هر کسی حرف خودشو میزنه، هم یه حرف میزنه، منطقه گوش نمیکنه حرف هم دیگر رو. حتی جسارت نباشه ها، بزرگان حق گردن ما دارن. ولی خب حالا صبر کنید، امان از این نشنیدن حرفهای طرف مقابل و تأمل نکردن یا به شرط لا بودن. میدونید گاهی وقتا کسی گوشم میکنه ولی به شرط لاست، خیلی آفته. بگذر. خب ضمناً آقای اصفهانی استدلالم آورد که از مقولات نیست. استدلالشم این بود که به اعتبارات متفاوت لغت، در حالی که مقولات به اعتبارات متفاوت نیست. این خب بعضی از شاگردان محقق اصفهانی به ایشون اشکال گرفتن، به استادش آقای خویی، ایشون شاگردی کرده محضر اصفهانی، ایشون فرموده که آقای اصفهانی، ای که شما میگید وز ایجاد الغه هست، اصفهانی اینو گفت دیگه، اینو فرمود، ایجاد ارتباطه، ایجاد ملازمه است. خوب دقت کنید اشکال آقای خویی رو، چون دوست دارم شب فکر کنید روش که این اشکال درسته نیست، چطور اصفهانی حواسش به این اشکال نبود. آقای خویی فرموده که این که شما میگید ایجاد ملازمه است، یعنی واضح ایجاد ملازمه میکنه. آیا ایجاد ملازمش مطلقه؟ یعنی برای عالم به وز و جاهل ایجاد الغه میکنه، یعنی کسی که جاهل به این ملازمه است، واضح میاد ایجاد الغه میکنه. خب برای جاهل ایجاد الغه کردن که لغوه، چون جاهله. بعد میگید ایجاد الغه میکنه حتی برای جاهل. خب معناش اینه که هیچ کس دیگه نباید نسبت بعد از وز ها، بعد از وز هیچ کس نباید به هیچ لغتی جاهل باشه. میخواد خود عبارت بخونیم که اگر کم و زیاده هست رو خوندن عبارت اصلاح کنه. نگاه کنید همون قسمت آخر صفحه 107 اون متن عربی، زیق علا حاضر رای تزیق، ملاحظه شده اشکال شده بر این نظر که اگر جناب اصفهانی اراده به وجود الملازمه بین طبیعی لفظ و معنای موضوع له وجودها مطلقا حتی للجاهل بلوز فبطلانه من الواضحات فإن هذا يستلزم أن يكون سماع اللفظ و تصوره إلا تامة لانتقال ذهن إلى المعنى. چون ببینید واضح این الغه رو ایجاد کرد. شما میگید حتی برای مثلا فارس زبانی که به زبان عرب جاهله، عربی که به زبان فارسی جاهله، برای اونم ایجاد الغه کرد. خب پس باید همه بلد باشن و لازمش که دیگه ما جاهل به لغت نداشته باشیم. این مشکلش اینه. اگر بگید نه واضح ایجاد الغه کرد برای عالم به وز، چی جوابش میدین؟ شما عالم به وز ندارید. فرض اینه که هنوز تازه میخواهید وز رو درست کنید، باید وز رو درست کنید بعد یه نفر اینو بفهمه بشه عالم. میشه بگیم وز ایجاد الغه هست برای عالم به وز؟ علم به وز متوقف بر وزه. اگر بخواد وز ایجاد الغه برای عالم به وز باشه، پس در خود وز علم خوابیده. یا حالا عبارت خودتون بخوانید این قسمت رو. آقا روزگار دیگه، هرچی بزنی میخوری. آقای خوی شاگرد اصفهانی بر استادش اشکال گرفته، آقای صدر اسد محمد باقر صدر شاگرد آقای خوی دیگه میگه سیدان الاستاد بر استادش اشکال گرفته و فرموده اشکال شما بر استادتون وارد نیست. من دیگه دوستان چون آخر کار خواهیم گفت که اصلا نزاع غیر واقعیه، یه بخشی هم میخوام بذارم به عهده خودتون، آدرس دادم. خودتون اول یه 20 دقیقه فکر کنید که حرف آقای خویی واقعا درسته یا یه مغالطه است. این حرف درستی نیست. اگه درست نیست گیرش چیه؟ بعد اگر مایل بودید حرفای آقای صدر رو ببینید کامل میشه. ما انشالله فردا میریم رو رأی دوم، نظر دوم. الحمدلله رب العالمین.